عشق. هر انسانی با تشرف به آیین عشق به این سیاره پا می نهد. به شما حکمی تازه می دهم که به یکدیگر محبت کنید. آوسپنسکی در کتاب ترتیوم ارگانوم می گوید عشق پدیداری است کیهانی که عالم چهار بعدی یا دنیای شگفتی ها را بر آدمی می گشاید. عشق راستین از خیشتن فارغ است و از هر چه ترس رها. بدون هیچ چشم داشت یا اندکی توقع خود را بر محبوب فرو می باراند. شادمانیش در بخشیدن است، نه ستاندن. عشق یعنی ظهور خدا و نیرومندترین قدرت مغناطیسی موجود در عالم. عشق پاک فارغ از خیشتن، مستغنی از هر گونه طلب یا انتظار، به ناچار همجنس و همسنگ خود را به سوی خود می کشاند. هرچند کمتر کسی از عشق حقیقی بویی برده است. آدمی که در مهر محبت خود قاصب و خودخواه یا ترسوست، قهرن آنچه را که دوست می دارد از دست می دهد. حسد بزرگترین دشمن عشق است، چون تخیل از دیدن کشش محبوب به سوی دیگری سر به شورش برمی دارد و اگر این ترس ها خونسا نشوند، بی تردید به عینیت در می آیند. مثلا زنی پریشان نزد من آمد و گفت مردی که دوستش می داشت او را به خاطر زنی دیگر رها کرده و گفته که از ابتدا نیز قصد ازدواج با او را نداشته است. زن که از شدت حسد و نفرت در حال انفجار بود گفت از خدا می خواهم که او را به روز سیاه بنشاند و همین بلایی را که او بر سرم آورد بر سر خودش بیاورد. آخر چطور توانست وقتی اینقدر دوستش داشتم ترکم کند؟ گفتم اما این که دوست داشتن نیست، این نفرت است. و افسودم محال است که آدمی بتواند چیزی را به دست آورد که خود هرگز نبخشیده است. عشقی در حد کمال ببخش تا عشقی در حد کمال بستانی. از طریق این مرد به کمال برس، یعنی عشقی کامل و عاری از خودخواهی یا هر گونه انتظار نثارش کن، بدون ذره کینه یا ملامت. در هر کجا که هست برایش برکت بطلب و بگذار که دعای خیر تو بدرقه راه او باشد. گفت تا ندانم کجاست دعای خیرم بدرقه راهش نخواهد بود. گفتم در هر حال این عشق واقعی نیست. و افسودم هرگاه عشقی که از دل تو برمیخیزد عشقی راستین باشد، خواه از طریق این مرد و خواه از طریق مردی همپایه او، عشق راستین به تو باز خواهد گشت. چون اگر خدا این مرد را برای تو نمی خواهد، قاعدتاً تو نیز نباید او را بخواهی. و از آنجا که تو از خدا جدایی ناپذیری، پس از عشقی هم که حق الهی توست جدایی ناپذیری. چند ماهی گذشت، اما هنوز دگرگونی چشمگیری حاصل نشده بود. هر چند زن پیوسته داشت با خود کار می کرد. گفتم، هرگاه احساس کردی که دیگر از ظلم او آزرده نیستی، او نیز از ستم دست خواهد کشید، چون تو با هیجانهایت آن را به سوی خود می کشانی. آنگاه برایش از یک گروه برادری در هند گفتم که هیچگاه به یکدیگر صبح بخیر نمی گفتند و در عوض این کلام را به کار می بردند: درود بر الوهیت باطن تو. آنها به الوهیت درون هر انسان و جانوران وحشی درود می فرستادند و هیچگاه آزاری به آنها نمی رسید، زیرا در هر موجود زندهی تنها خدا را می دیدند. گفتم به الوهیتی که درون این مرد هست درود بفرست و بگو من تنها ضمیر الهی تو را می بینم، همانطور که خدا تو را می بیند، کامل و آفریده به سیما و شبیه او. زن احساس کرد که اندک اندک توازن خود را باز می‌یابد و انزجارش را از دست می‌دهد. آن مرد کاپیتان بود و این زن همیشه او را کاپ می‌نامید. یک روز ناگهان گفت خدایا، برای کاب هر کجا که هست برکت می طلبم و دعای خیرم بدرقه راه اوست. گفتم، آهان، حالا تازه شد عشق حقیقی و هرگاه تو دایره‌ای کامل شدی و از هیچ وضعی نرنجیدی، عشق او یا همپایه او را به سوی خود جذب خواهی کرد. در این هنگام به جای دیگر نقل مکان کردم که تلفن نداشت و از این رو چند هفته‌ای با او در تماس نبودم، تا اینکه یک روز صبح نامه‌ای از او رسید که در آن نوشته بود ما عروسی کردیم. در اولین فرصت به او تلفن کردم و پیش از هر چیز پرسیدم بگو ببینم چطور شد. هیجان زده گفت به راستی که یک معجزه بود. یک روز صبح که بیدار شدم احساس کردم که همه رنجهایم تمام شدند. همان روز عصر او را دیدم و از من خواست که با او ازدواج کنم. یک هفته طول نکشید که با هم عروسی کردیم و هرگز در عمرم مردی با این همه ایثار ندیدم. از قدیم گفتند نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو، بلکه هر انسان معلم توست. پس آدمی باید غرور و تعصب را کنار بگذارد و آنچه را که هر انسانی به ناچار باید به او بیاموزاند بیاموزد، تا هر چه زودتر درسهایش را فرا بگیرد و آزاد و رها شود. محبوب این زن به او عشق فارغ از خیشتن را آموخت که هر انسانی دیر یا زود باید بیاموزد. رنج برای پیشرفت آدمی ضروری نیست. رنج زائیده تخلف از قانون معنویت است. اما گویی تنها شماری اندک از مردمان می توانند روح خفته خود را بیرنج برخیزانند. مردم معمولاً به هنگام خوشحالی خودخواه می شود و قانون کارما خود به خود به کار می افتد. آدمی اغلب به علت ناسپاسی و قدر نشناسی چیزی را از دست می دهد و از فقدان آن رنج می کشد. مثلا زنی را می شناختم که همسری نازنین داشت. منتها تکه کلامش این بود: من کوچکترین اهمیتی به زندگی زناشویی نمی دهم. البته شوهرم هیچ ایرادی ندارد. منتها خودم نسبت به مسئله ازدواج تعلق خاطر ندارم. آن زن دلبستگی های دیگری داشت و کمتر به یاد می آورد که همسری هم دارد. هرگاه که او را می دید تازه به یاد می آورد که شوهری نیز وجود دارد. یک روز شوهرش به او گفت که عاشق زنی شده است و او را ترک کرد. زن سرشار از نفرت و پریشانی نزد من آمد. گفتم این دقیقاً همان چیزی است که با کلام خودت به زندگیت فراخواندی. گفتی به زندگی زناشویی کوچکترین اهمیتی نمی‌دهی. خب ذهن نیمه هوشیارت هم به کار افتاد تا بی شوهرت کند. گفت بله، همینطور است. مردم همان چیزی را که می‌خواهند به دست می‌آورند و تازه بعد ناراحت هم می‌شوند. البته مدتی نگذشت که با وضعیت تازه خو گرفت و به هماهنگی کامل رسید و دریافت که هر دوی آنها جدا از هم خوشبخت‌ترند. هرگاه زنی نسبت به همسرش بی‌تفاوت یا بهانه‌گیر شود و دیگر نکوشد که برای او سرچشمه الهام باشد، طبیعتاً دل شوهر برای هیجان روزهای اول آشنایی می تپد و بیقرار و ناراضی می شود. مردی پکر و تنگ دست و ترحم انگیز نزد من آمد. همسرش به علم اعداد علاقمند بود و از قرار معلوم گزارش ارقام درباره او چندان مطلوب از آب در نیامده بود. چون مرد گفت زنم می گوید من هرگز به جایی نخواهم رسید. آخر شماره من دوست. گفتم من کاری به کار شماره تو ندارم. تو در ذهن الهی صورتی هستی در منتهای کمال. ما آن فراوانی و موفقیتی را خواهیم طلبید که آن خرد لایتناهی پیشاپیش برای تو مقدر کرده است. چند هفته‌ای نگذشت که صاحب شغل بسیار خوبی شد و یک یا دو سال بعد در مقام نویسنده‌ای برجسته به موفقیتی چشمگیر رسید. هیچ انسانی تا عاشق کارش نباشد موفق نمی‌شود. تصویری که نقاش از روی عشق صرف به هنرش خلق می‌کند، بزرگترین شاهکار اوست. آثار هنرمندی که برای امرار معاش کار می‌کند، همواره فراموش می‌شود. اگر کسی پول را حقیر بشمارد، هرگز نمی‌تواند آن را به سوی خود جذب کند. چه بسیارند مردمانی که با گفتن جملاتی از این دست که پول به چشم من پشیزی نمی‌ارزد و ثروتمندان را به دیده تحقیر می‌نگرم، در فقر ماندند. علت فقر بسیاری از هنرمندان همین گرایش اهانت‌آمیز آنها نسبت به پول است، چون این گرایش آنها را از پول جدا نگاه می‌دارد. به یاد دارم که با گوش خود شنیدم که هنرمندی درباره هنرمند دیگری گفت: هنرمند قابلی نیست، در بانک پول دارد. البته که این گرایش ذهنی آدمی را از رزق و روزی خود جدا می‌کند. برای جذب کردن هر چیزی باید با آن در هماهنگی کامل قرار گرفت. پول یعنی ظهور خدا و رهایی از هر گونه نیاز و تنگنا. هرچند باید همیشه آن را در جریان نگاه داشت و برای مصارف درست به کار برد، زیرا احتکار و اندوختن از سر حرص واکنشی مهیب دارد. اما این بدان معنا نیست که آدمی نباید صاحب چند خانه و سهام و موجودی و اوراق قرضه باشد، زیرا در خانه مرد عادل گنج عظیم است. تنها معنایش این است که اگر موقعیتی پیش آمد که باید پول خرج کرد، حتی سرمایه اصلی را نیز نباید احتکار کرد و اندوخت. چون وقتی انسان با رضامندی و بدون واهمه خرج می کند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر می گشاید. زیرا خدا روزی رسان خستگی ناپذیر آدمی است و برکات او تمام ناشدنی. گرایش معنوی نسبت به پول این است که خزانه دار کل، با آن عظمت و جلال کبریایی که در نمی ماند. در فیلم طمع نمونه احتکار را مشاهده می کنیم. زنی در یک بخت آزمایی 5,000 دلار برنده می شود. منتها به جای اینکه آن را خرج کند، احتکار می کند و می اندوزد. تا جایی که حتی می گذارد شوهرش از گرسنگی رنج بکشد. بگذاریم که خود نیز برای امرار معاش زمین شویی می کند. زن خود پول را دوست داشت و آن را مافوق همه چیز می پنداشت. سرانجام نیز شبی به قتل رسید و پولش را بوده شد. این یکی از آن نمونه های گویایی است که طمع ریشه همه بدی هاست. پول به خودی خود نیکوست و سودمند. منتها اگر به مصارف مضر برسد، اندوخته و احتکار گردد یا از محبت مهمتر پنداشته شود، با خود مرض و مصیبت و حتی نابودی خود را همراه می آورد. رهروی راه محبت باش که این همه برای شما مزید خواهد شد، زیرا خدا محبت است و روزی رسان. اما به راه خودخواهی و طمع برو تا برکت و نعمت از کف تو بیرون رود. مثلا زنی بسیار ثروتمند را می شناختم که همه درآمدش را احتکار می کرد. به ندرت چیزی به کسی می بخشید، اما مدام برای خود می خرید و می خرید و می خرید. به گردنبند علاقه بسیار داشت. یک بار دوستی از او پرسید: چند تا گردنبند داری؟ زن پاسخ داد: 67 تا. گردنبندها را می خرید و به دقت آنها را در دستمال کاغذی می پیچید و گوشه‌ای می گذاشت. حتی اگر از آنها استفاده می کرد باز اشکالی نداشت. اما او از قانون مصرف تخلف می کرد. کمدهایش پر از لباسهایی بودند که هرگز نمی پوشید و جواهراتی که رنگ روشنایی به خود ندیده بودند. آنقدر به مال دنیا چسبید تا دستهایش از کار افتادند و فلج شدند، چنان که دیگر قادر نبود از امور خودش مراقبت کند. و به ناچار ثروتش به دیگران سپرده شد تا اداره آن را به عهده بگیرند. پس آدمی با بیخبری از قانون سبب نابودی خود می شود. همه امراض و دلتنگی ها زائیده تخلف از قانون محبتند. بومرنگ های نفرت و انزجار و انتقاد آدمی مالامال از بیماری ها و اندوه به سوی خود او باز می گردند. گویی عشق هنری است گم شده. هرچند انسان آگاه از قانون معنویت می داند که باید این هنر را باز یابد. زیرا اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبت نداشته باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شده ام. شاگردی داشتم که برای زدودن نفرت از ذهنش ماها نزد من می آمد، تا اینکه به جایی رسید که تنها از یک زن منزجر بود، اما آن زن همچنان ذهن او را مشغول نگاه می داشت. رفته رفته موزون و هماهنگ شد تا یک روز تمامی نفرتش فرو ریخت. با چهره درخشان وارد اتاقم شد و هیجان زده گفت: نمی توانی تصور کنی که چه احساسی دارم. آن زن به من طعنه زد و من به جای اینکه از کوره در بروم مهربان و پرمحبت بودم. او هم عذر خواست و راستش خیلی هم به نظرم دوست داشتنی آمد. هیچ کس نمی تواند بفهمد چه سبکی عجیبی احساس می کنم. محبت و خوشقلبی در کسب و کار نیز گرانبهاست. زنی با شکایت از رئیس خود نزد من آمد و گفت: آن زن سرد و ایرادگیر است و من می دانم که میل ندارد متصدی این شغل باشم. گفتم: به الوهیتی که در درون اوست درود بفرست و دعای خیرت را بدرقه راه او کن. گفت: نمی توانم. آخرین زن مثل سنگ خارا سخت است. گفتم: داستان آن مجسمه ساز را نشنیده ای که قطعه ای سنگ خارا خواست؟ از او پرسیدم که سنگ خارا را برای چه می خواهد؟ و او پاسخ داد که چون در این سنگ فرشته ای مخفی است و از آن سنگ خارا شاهکاری آفرید. زن گفت: باشد، امتحانش می کنم. هفته بعد نزدم آمد و گفت: کاری را که گفتی کردم و حالا این زن بسیار با من مهربان است. تازه با اتومبیلش مرا به جایی هم رساند. گاه مردم از خطایی که شاید سالها پیش در حق کسی کردند افسوس می خورند. اگر خطای گذشته را نمی توان جبران کرد، دست کم اثر آن را با مهربانی در حق کسی دیگر می توان خونسا کرد. لیکن کاری می کنم که آنچه را در عقب است فراموش کنم و به سوی آنچه در پیش است خیش را بکشانم. غصه و حسرت و ندامت یاخته های تن را پاره پاره و فضای پیرامون آدمی را مسموم می کند. زنی با حزنی جانکاه به من گفت: علاجم کن تا شاد و زنده دل باشم، چون غم و اندوه چنان مرا نسبت به افراد خانواده‌ام زود رنج می کند که مدام به کارمای خود می افزایم. از من خواستند تا زنی را شفا بخشم که عزادار بود و در سوگ دخترش نشسته بود. من هر گونه اعتقاد به از دست دادن و جدایی را نفی کردم و به تأکید گفتم که خدا شادمانی و عشق و آرامش این زن است. زن بیدرنگ توازن خود را باز یافت و توسط پسرش پیغام فرستاد که از شفای او دست بردارم، چون آنقدر خوشبخت است که شفا بخشیدن او دیگر جایز نیست. پس این ذهن فانی است که دوست دارد به غم و غصه هایش بچسبد. زنی را می شناختم که به مشکلاتش می بالید. طبیعتاً همیشه هم مشکلی داشت تا درباره‌اش لاف بزند و فخر بفروشد. قدیمی ها می گفتند مادری که دلنگران فرزندش نباشد مادر نیست. اما اکنون می دانیم که ترس مادرانه مسئول چه بسیار ناخوشی ها و حوادثی است که به سراغ بچه ها می آید. چون ترس با وضوحی هرچه تمامتر بیماری یا وضعیتی را که از آن بیم دارد ترسیم می کند و اگر این تصاویر خونسا نشوند بی تردید به عینیت در می آیند. خوشا به حال مادری که می تواند صمیمانه بگوید که فرزندش را به دست خدا می سپرد و از این رو یقین دارد که فرزندش در پناه حمایت الهی است. مثلا زنی ناگهان نیمه شب از خواب پرید و احساس کرد که خطری بزرگ برادرش را تهدید می کند. به جای اینکه تسلیم ترس خود شود، شروع کرد به تکرار عبارات حقیقت. از این قبیل که آدمی صورتی است کامل در ذهن الهی و همواره در جای درست خود قرار دارد. پس برادرم در جایی است که باید باشد و از حمایت الهی برخوردار است. روز بعد دریافت که برادرش در یک معدن در معرض خطر انفجار قرار گرفته بود، اما توانسته بود به طرزی معجزه آسا فرار کند. پس آدمی با اندیشه حافظ برادر خیش است و هر انسانی باید یقین داشته باشد که آنچه دوست می‌دارد در پناه خداست. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و بلایی بر خیمه تو نخواهد رسید. در محبت خوف نیست، بلکه محبت کامل خوف را کنار می‌زند. زیرا خوف عذاب دارد و کسی که خوف دارد در محبت کامل نشده است.